أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وآله آل الله سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در پایان مبحث تعادل و تراجیح و تعارض بین الامارات المعتبره به اینجا رسید که آیا ظن مطلق میتواند مرجح احد الامارات المتعارضن یا متعارضتن قرار بگیره یا نه. در حجیت ظن مطلق اعم از ظن خاص و ظن مطلق و بلکه در حجیت مطلق ظن بسیار مطالب متعددی گفته شده است. یکی از استدلال‌هایی که برای حجیت مطلق ظن مطرح کردند صغرا و کبرا است که مرحوم آخوند خراسانی هم اون رو نقل میکنه و بعد فی الجمله رد میکنه. استدلالی که برای مطلق ظن و حجیت مطلق ظن بیان کرده اند این هست که مخالفت مجتهد با ظنش مظنه ضرر را در پی دارد. این رو به عنوان یک قضیه سقروی بیان کرده اند. حالا میخوام از این به اون بحث اجماع منقول هم برسم. گفته اند اگر مجتهد ظنی پیدا کرد و با ظنش مخالفت کرد اینجا مظنه ضرر است. این صغرای قضیه مخالفت مجتهد با ظنش مظنتون لضرر، این صغرا. و هر مخالفتی با مظنه ضرر مظنه دچار شدن به عقوبت اخروی و مفسده دنیوی است. یعنی هر جا انسان مظنه ضرر هست مظنه عقوبت اخروی و مظنه مفسده دنیوی را به دنیا دارد، به دنبال دارد، این صغراست. کبرای قضیه این هست که شما جایی که مظنه ضرر و عقوبت اخروی و مفسده دنیویست، هر کجا باشد عقل حکم می کند که انسان خودش رو با اون عقوبت اخروی و مفسده دنیوی گرفتار نکند. پس یک سقرا داریم، یک کبرا. سقرای ما این است که مخالفت مجتهد با ظنش مظنتون لزرر. این سقرا. چرا مظنتون لزرر؟ برای اینکه مظنه عقوبت اخروی و مظنه مفسده دنیوی دارد. این سقراست. بله دیگه، اون تبیین سقرا، این دلیل این سقرا، اون عقوبت اخروی و مفسده داخلی است. عقوبت اخروی که معلومه، مفسده هم بنابراین که احکام تابع مصالح و مفاسده. این که میگین که علت این سقرا اینه که شما بالاخره یا درگیر عقوبت اخروی میشی یا مفسده دنیوی، بنابر عقیده کسانیست که میگن احکام تابع مصالح و مفاسد است. اگر شما ظن به حرمت داری اینجا، یعنی مصلحت دنیوی، یعنی مفسده دنیوی دارد. ظن به حرمت یعنی مفسده دنیوی دارد. اگر ظن به وجوب داری، یعنی مصلحت دنیوی دارد. و اگر ظن به وجوب داری و مخالفت بکنی، عقوبت اخروی داری. کما این که اگه ظن به حرمت داری و مرتکب بشی، اونجا هم عقوبت اخروی داری. پس قضیه سقرا این است که مخالفت مجتهد با ظنش مظنتون لزرر. چرا مظنتون لزرر؟ به خاطر این که عقوبت اخروی در انتظارش هست و بنابر این که احکام تابع مصالح و مفاسد باشد، مفسده دنیوی گریبانش رو میگیرد. این سقرا. بله بله دیگه، مطلق زن، مطلق زن، دلیل حجیت مطلق زن، یعنی ولو کان غیر خاص. حالا خاصش رو دلیل جدا میکنه، فعلا کلیت زن رو داره میگه. وقت بعد که رد میکنه اینها رو، میگه اون زن خاص دلیل خاص داره، فعلا عموم زن رو اونها گفتن. چون ببینید اونهایی که عموم زن رو حجت میدونن، زن خواستم از باب زن خواست حجت نمیدونن، از باب این سقرا کبرا حجت میدونن. اون کسی که مطلق زن رو حجت میدونه، نمیگه به خاطر صدق العادل من حجت دونستم، میگه به خاطر این سقرا و کبرا حجت دانست. بله حالا میرسیم. خب اما کبرای قضیه چیه؟ هر جا که مظنه ضرر و مظنه عقوبت و در پی او عقوبت و مقصده بود، اینجا عقل حکم کنه که باید مواظبت بکنه، یعنی به ظنش عمل کنه. این کلیت کبراست. پس سقرا مخالفت زن در پی دارد عقوبت و مفسده را، و هر کجا در پی داشته باشد عقوبت و مفسده را، با عقل حکم کنه که باید مواظبت کنه به زن شما. فطلق خسر و نتیجه داد که به زن باید اعتنا کرد و مجتهد حق مخالفت با مزنش ندارد. چرا؟ چون مخالفت با زنش مزنتون لزرر و کل ما کان مزنتون لزرر فله العقوبت و المفسده، و هر کجا که عقوبت و مفسده است واجبه که مواظبت بکنه فقیه. پس اینجا فتلخصه که این مخالفت مجتهد با زن مخالفت ناصحیحه، خلاف کلیت کبراست. مرحوم آخوند خراسانی و کسانی که با این حجیت مطلق زن مخالفت کردن جواب میدن، میگن که بفرمایید ببینیم که از کجا اون حرف رو در آوردید که مخالفت با زن مزنتون لزرر. هنو تمام نشد؟ بله؟ مطلق زن، مطلق زن. ببینید اونا که مطلق زن رو حجت میدونن که نمیرن سراغ صدق العادل و آیه نبع، به دردشون نمیخوره. لذا صغرا و کلیت کبرای کلی میارن که هر زنی رو درست کنه. میگیم آقا شما میفرمایید که هر مخالفت زنی مزنه ضرره، بعدم بهت میگیم مزنه ضرر چه اشکالی داره؟ خب مزنه ضرر باشه. میگی به خاطر عقوبت و مفسده، اینا قبول نداری؟ عقوبت و مفسده همه جا نیست؟ تو گفتی مخالفت زن مزنتون لزرر، و مزنتون لزرر یعنی مزن یعنی وجود عقوبت و مفسده. میگیم نه اینطور نیست. زن به چی میگن؟ به مادون العلم. اصلا بنای شریعت بر این نیست، اصلا اختلال نظام پیش میاد آقا جون. شما اینا که دوچار وسواس میشن یه نگاهی بکنید بهشون، ببینید با همین بافتهای ذهنیشون گرفتار میشن. میگید آقا تمام قم نجسه. میگم چرا؟ میگید یادتونه برف اومد، برف‌ها رو روبیدن از رو پشتبان‌ها. حالا شما تو قم نرینی، قم یه موقع ایام زمستان ما 4 مرتبه در هفته برف می‌روبیدیم از پشتبان خونه‌هامون. حالا نرینی شما 30 سال پیش واقعا اینجوری بود. من یادم نمیده توی یه هفته گاهی 10 مرتبه برف می‌روبیدیم، گاهی تو 24 ساعت اونقدر بعضی ها بود چند دفعه. میگه یادتونه اون شب برف رو روبیدین؟ بله. میگه یادتونه فضله های گربه هم داخلش ریخت و خیابون؟ بله. میگه یادتونه بارون هم نایمن؟ میگه بله. میگه یادتونه برف هم که متحر نیست؟ برف متحر نیست. میگه یادتونه همه تو این کوچه ها با کفش اومدن؟ میگیم بعد. میگه با همین کفش اومدن تو مساجد، درسته؟ میگیم یه پاچه هاشون یادتونه تا یه وجبش خیز شده بود؟ میگیم بعد. میگه تمام این کفش و این نجس هم نجسه دیگه، هر جا را این که پاک نشد که این این اگر فضله گربم نرفته تو شیار کفشش، حداقل نجس که هست همه جا رو متنجس کرد، شلوارش و کفشش و مسجد و فرش مسجد. ولیزو داشتیم، ما موارده داشتیم، میمد تو فیضیه دستش اینجوری میکن. بعد به طلبه ها گفت آقا با دستتون این عمامه رو بردارید، هیچ جام نگذارید، همه جا نجسه، همجوری جی دست. بعد میرفت تو حوض فیضیه، پاچه هاشو تا دم زانو هی میشست فشار میداد تو یخا، یخا میشجست، کلش هم تا گردن میکرد. گفتی کلت ها چرا؟ گفت برای این که این ماشینا که اومد بره برکار و پاشون، کلم هم نجس شد، تمام دستارم تا اینجا تو آب یخ، همه جا رو نجس میدونست. اختلال نظام پیش میاد، مزنه یعنی چه؟ بنا نداره شاره همه جا رو به هم بریزه. یه گوسفند ذبح غیر شرعی شده در کل قوم، یعنی تو 3000 تا گوسفند. حالا میخوای بگی که من مزنه دارم که آقا این آمد؟ یقین که دارم، یقین دارم یه گوسفند ذبح غیر شرعی شد، اصلا مرده بود اینا وقتی سرش رو بریدن. اما حالا به این گوسفندا که قصابا میرسن مزنه دارم، علم اجمالی دیگه، همش اینا رو نباید بخریم. با اون که شاره میگه همش رو بگی بخور، شبهه غیر محصول با وجود علم اجمالی بنای شریعت نیست. مرحوم آخوند خراسانی میگه که مگه میتونی بگی هر مزنه ای عقوبت اخروی داره؟ عقوبت خدا گذاشته برای جاهایی که قطعیه، کل شیئن لکر طاهر حتی تعلم، یعنی مزنه به درد حتی تعلم انه نجسون بعید. آقا این گوسفندا همش حرومه. آقا جان کل شیئن لکه حلال حتی تعلم انه حرامون به عین، یعنی چه؟ یعنی کاری با مزنت ننشته باشه. این که مزنه ضرر موجب عقوبت باشه، این ارتباط رو من قبول ندارم. و این که هر جا مزنه عقوبته اینجا واقعا ضرر هم توش باشه یا مفسده داخلیه داشته باشه، من قبول ندارم. اتفاقا عکسشه، گاهی مصلحت داخلی است، مثل نظام اجتماعی و اقتصادی کشور. مثلا علم اجمالی دارید به یه دونه اینا حرامه، یه دونه اینا نجسه، تزکیه درست نشده، اتفاقا اینجا عکسه، یعنی مقصده که ندارد، ندارد مصلحت نظام و مصلحت انسان ها در اینه که بری بگوی همش پاک. رفعه ان امتی تسعه، ولذا قبح عقاب بلا بیان رو ما قائلی. لذا این ارتباط رو قبول ندارد. حالا شما در اجماع منقول ببینید همش زنیات. حالا میبینید میگید اجماع منقول یا به این هست که علم شخصی پیدا کنی که رأی امام داخل این اجماعه، یا به استلزامات ثلاثه، یا به اینه که به حدسنه، یعنی با حدس، یا به علمنه، یا به استلزامات عقلیست، یا به حدسه. بعضی تقسیم دیگری هم کردن، گفتن یا به علم شخصیه یا به استلزامات یا به تشرف به محضر امام، اینجور هم تقسیم کردن. حالا تقریبا اون وقت استلزاماتش چیه؟ اینه که میگی از باب لطف لازمه جماعت علماء شیعه وجود رأی امام بین اوناست، چون امام علیه السلام نمیگذارد همه علماء شیعه راه رو کج برن. از باب لطف. یه وقت هم میگی نه، عادتاً و عرفاً امام تنها نمیگذاره علما رو، عادتاً. یه وقت هم میگی که اتفاقاً گاهی این اجماع درست میشه و در این اتفاقات ما میدانیم که امام به داد شیعه میرسه. مخالفین حجیت مطلق زن همه اینا رو رد میکنن، میگن اونجا که میگه علم شخصی، این که اصلا خارج از بحثه. اگر علم پیدا کرد که علم دیگه برای خودش حجته، علم برای عالمش حجته، برای دیگری که حجت نیست. بله یه کسی رفت علم پیدا کرد، این اصلا ربطی نداره برا من که اجماع منقول برام نقل شده، چه دردی من بخور؟ علم اون به من چه؟ علم قاضی حجت برای قاضی، به من چه؟ چیش به من میرسه؟ اگر استلزامات رو میگوی، استلزامات رو قبول نداری. چطور؟ چی میگید از باب لطف امام علیه السلام جمع علما رو هر وقت جمع بشن نمیگذاره از مسیر جدا بشن؟ حکم ظاهری مال همینه دیگه. بله برای اوشونه، بله. نه مقلد بودن، نه مقلد بودن. بله مقلد. نه حکم کرد. نه حکم کرد امام حکم کرد. حکم تو گفت. نه ولی گفت بریزی تو خیابونا، حکم کرد. اون موقع همه باید میریختن تو خیابون. نه مخالفت نه. قضیه این بود که آقای بهشتی به آقای طالقانی میگن برید خدمت امام، بگید مردم بیان بیرون کشته میشن. آقای طالقانی وقتی میره خدمت امام، امام میگه اگه این نظر امام زمان باشه چی میگی؟ میگه سمعاً و طاعتا، میاد بیرون. بله برای امام حجیت داشته، امام هم به عنوان ولی امر هر چه حکم کرد همه باید پیروی کنه. اگه ولی بود بله، اگه ولی، ولی فرض این نیست. فرض اینه که 100 تا فقیه هم فرض، بله برای خودش و مقلدینش که مشکل نداره، برای مجتهدین دیگه حجیت نداره الا حکم تو بگه. سی؟ نه آخه اونا هم اینجور نمی گفتن که، امام هم نگفتن من امام رو دیدم. بله پس ببینید در این که میگی از باب لطف اگر علما اجماع کردن حتما نظر امام تو اینا هست، کی گفته از باب لطف امام زمان این کارو میکنه؟ امام زمان فرمود و اما الحوادث الواقعه فرض او فیها الى روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله علیهم، یعنی احکام ظاهری و روایاتی که ما به علما یاد دادیم برید طبق اونا. کی گفته امام زمان علیه السلام که هر جا هزار تا عالم شیعه یه چیزی گفت منم قولم داخلش؟ اینا رو شما در آوردید. از باب عادت چی میگید این عادته؟ ما چون چیزی نداریم. از باب اتفاق میگه قضیه واقعتن فی قضیتون فی واقعتن میتونه حجت برای همه چه باشه. اونجا هم که میگی ان حدسن حدس میزنم امام علیه السلام داخل این باشه، مگه حدس تکلیف آوره؟ حدس تکلیف آوره؟ ولی اون مرحوم آخون میفهمن نمیتونی بگی مطلق زن حجته. آقا اجماع منقول با خبر واحد برای شما نقل شد، خبر واحد از باب زن خاص حجت. بله مرحوم شیخ طوسی اعلی الله مقامه الشریف به عنوان ثقتون عادلون خبر داد به من و شما که آقا اجماع داریم بر این مطلب، برا ما شد اجماع منقول. ما قبول کردیم، خبر رو قبول کردیم، اما اجماع منقول رو قبول نداریم حجیتش رو. بله میگیم شیخ مفید اعلی الله مقامه الشریف درسته، خبرش هم قبول داریم، اجماع منقولش هم قبول داریم، اما اجماع منقول ظن مطلق است، ظن خاص نیست. ما در خبر واحد ظن خاص داریم، آیه نبع داریم، صدق العادل داریم، اما در اجماع منقول نه. بله اگر اجماع فقها برا ما حاصل شد برا ما حجته، اجماع منقولی هم که شیخ مفید میگه ممکنه برا ما محصل بشه. میریم میبینیم که آقا هزار تا فقیه رو نام برده، 200-300 تا دیگه مونده، برو 200-300 تا دیگر هم ببین اگه گفتن برای شما شد اجماع محصل. کما این که در تواتر هم همینطور، آقا تا 30 تا گروه نشن تواتر ثابت نمیشه، 18 گروه گفتن، خب برو 12 گروه دیگه ببین میتونی جور کنی، اگه جور شد میشه تواتر برای تو. وقت دیگه تواتر قطعا از باب قطع حجته، اون اجماع محصل دیگه تو علم پیدا میکنی، علم هم پیدا نکنی او وقت اون مجمعان علیهی که امام علیه السلام فرمودن برا تو حاصل میشه، وقتی حاصل شد میشه حجت. خب برا ما میشه منقول دیگه، برا ما میشه منقول، باشه اون براش حاصل شد، برا ما میشه منقول. اجماع منقول یعنی چه؟ یعنی اجماع تحققت و نقل لنا میشه اجماع منقول. این اجماع که نقل لنا اما کان محصلا عند الناقل و اما کان منقولا له ایضا، هیچ فرقی نمی کنه. چی؟ شما شیخ طوسی بگه که یه اجماع محصلی زمان مثلا غیبت صغرا بوده، من اون اجماع رو برات نقل میکنم، برای شما میشه منقول یا محصل؟ نه برای شما چیش؟ منقول. خلاص شد. حالا اجماعی که شیخ نقل میکنه یه وقت برای خودش محصله، یه وقت برای خودش هم منقوله. یه وقت شیخ مفید میگه حکیه الاجماع فی هازا، این میشه چی براش؟ میشه اجماع منقول. یه وقت میگه تحصل لی الاجماع، این میشه اجماع محصل، اما براش من و شما میشه اجماع منقول. صدق العاد. بله بله اون محفوظه. ما اگر اجماع محصل برامون حاصل شد، یعنی 80% رو شیخ طوسی و دیگران گفتن، 20% دیگه شرفتیم آماده کردیم استخراج کردیم، برای ما میشه اجماع محصل اگه بتونیم میپذیریم. بله صدق العادل دیگه، صدق العادل. بابا خب الان برای ما منقوله، ما اگه برای منقوله باید محصلش کنیم، نه اونا را، اونا چه اون گفته نه، اگه تتمه ای داره، اگه نداشت برای ما میشه محصل. یعنی فرض کنین مثلا الان من باب مثال یه شخص مثلا آیت الله بهجت خب رحمت الله علیه که قابل اطمینان شما اومد اینجا فرمود که من رفتم اجماع محصل برام ثابت شد این زمانا، این زمان، و شما هم اعتماد کردید از باب صدق، این میشه محصل براش، این مشکل نداره. اما یه وقت شیخ مفید میگه اجماع محصل امروز آی بحثن ممکنه برای شما محصل آفرین باشه، اما اجماع محصل شیخ مفید تا الان هزار تا فقیه دیگه اومده و رفته محصل نمیشه. بله بله، از اون باب. یعنی حتی اگر برای ایشون اجماع محصل حاصل شد و شما احتمال دادی که 5 تا فقیه دیگه هست که ایشون دسترسی نداشته، اون برای ایشون حجت، ولی شما باید 5 تا دیگه رو بری به دست بیاری. فطلت حسن که اجماع محصل که فیقایت الاشکال، ولی اگر واقع شد حجتون و بپذیر اون را، اما اجماع منقول علا اقسامه الخمسه به علم شخصی او الاستلزامات العقلیه لطفاً او عادتاً او اتفاقاً او به حدسل، اینها همش مطلق ظنه، ظن مطلقه و ظن خاص نیست و اینها نمیتواند مرجح شود برای امارات متعارضتان، بله فقط در شهرت روایی چون حدیث خاص داریم و نفس امام است، ولو ظن است اما ظن خاص است و نفس امام است، اونجا پذیرفتیم و الا نه. فتلخص که شما در روایات متعارضتین تجاوز از منصوصه نمیتونید بکنید و اون گونه که یکی از اقوال بود که گفت اگه ظن به اقوائیت احد المتعارضتن پیدا کردید این ظن کفایت میکنه، این ظن ظن مطلق است و ظن مطلق پیش ما حجت نیست. حالا آیا به عنوان مرجح به درد نمیخورد؟ آیا به عنوان دلیلم به درد نمیخورد؟ نخیر، ظن مطلق به عنوان دلیل هم به درد نمیخورد. اگه ظن خاص شد یعنی مصداق صدق العادل شد، اون به عنوان ظن خاص حجت هست. بحث ما در باب تعادل و تراجیح تمام و از فردا بر اساس نظراتی که از دوستان گرفتیم اصول عملیه رو آغاز میکنیم. حالا در اصول عملیه که وارد میشیم میبینید برکاتی که در باب تعادل و تراجیح داشتیم. میدونید بعضی از فقها این بحث تعادل و تراجیح رو تو بحث الفاظ آوردن، مثل مرحوم آیت الله عظمای سبزواری، ایشون در بحث الفاظ آورد. بله ولذا بحث تعادل به دردتون خورد، انشاءالله که موفق و معید باشید. بحث خارج اصول ما از فردا اصول عملیه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.